أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به آیه دهم سوره نور، مبارکه نور، که فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. و اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش، و به درستی که خداوند تواب حکیم است. عرض کردیم اینجا مفسرین گفتن مطلبی در تقدیر گرفته شده، چون ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش، خب چه اتفاقی می افتاد؟ جواب نفرمودن. لذا مطالبی رو در تقدیر گرفتن که یعنی منظور اگر این نبود اینجوری می شد، اینجوری می شد، مطالبی رو گفتن که گفتیم بله مطلب در تقدیر هست، ولی این که چه می شد خود خداوند می داند. و این عبارت چند بار تکرار شده در سوره نور، اونم در قسمتی که مربوط به مسائل ناموسیه، مربوط به مسائل جنسیه، که می فرماد اگر فضل خداوند نبود بر شما و رحمتش، یعنی تهدیدی می کنه خیلی شدید، و نمیگم چی می شد، میگه فقط اگر نبود. بعد عبارت رو هم یه جوری آورد، نگفت اگر نبود فضل خداوند و رحمتش بر شما، اینجوری نفرمود، فرمود اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش. یعنی فضل رو یک طرف گذاشت، رحمت رو یک طرف. میخواد بگه فضل و رحمت خداوند شما رو در بر گرفته. اگر این در بر گرفتگی نبود، بعد با مشکلاتی که داشتید شما تو این مسائل چی پیش میامد خدا میدونست. یعنی بسیاری از خطاهای شما، بسیاری از کارهای شما به خاطر فضل و رحمت خداوند، که گفتیم فضل و رحمت یک تعبیرش میشه نبوت و ولایت، به خاطر لطف اولیاء خدا از سر شما برداشته میشه. و ان الله تواب حکیم. در مورد تواب هم دیشب مطالبی عرض کردیم که عرض شد خداوند توبه میکنه، عبد هم توبه میکنه. چون بعضی تواب رو آمدن تعبیر کردن یعنی پذیرنده توبه، در حالی که گفتیم این معنا نیست. پذیرنده توبه میشه قابل و توب، یعنی پذیرنده توبه. خدا توبه عبد رو میپذیره، قابل و توبه. اما تواب یعنی توبه کننده، بسیار توبه کننده. خداوند توبه کننده است، و توبه کردن خداوند گفتیم به معنی رو کردنه، چون توبه اصلش به معنی رجوع و برگشته. یه موقع هست ما برمیگردیم به سمت خدا، یه موقع از خدا برمیگرده به سمت ما. یعنی یه موقع از خدا از بنده رو برمیگردانه، خداوند از بنده رو برمیگردانه، یک موقع از خداوند رو میکنه به بندهش، بعد میگه خداوند توابه، بسیار رو کننده است، بسیار برگردن رو کننده است نسبت به بنده، رجوع کننده است. این نیست که اگه رو برگردون دیگه بره که بره، توابه ولی حکیمم هست. یعنی حالا که خداوند توابه، رو میکنه به بنده، رو میده به بنده، این نیست که همیشه اینجوری باشه، چون کارش از روی حکمته. یه موقع صد بار خطا میکنه بنده، خدا میگه باشه اشکال نداره، ولی یه جا میبینی گوش طرف رو میگیره دیگه، یک جا دیگه هرچی میکنه نمیبخشه. یک جا هست، چون در دعای افتتاح میخونیم که خب ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نغمه. خداوند ارحم الراحمینه، مهربانترین مهربانانه، در جایی که جای رحمته، جای رأفته، ولی اشد المعاقبین هم هست، اونجا جایی که جای نکال و نقمته، یعنی هر چیزی به جای خیش. پس اگر خداوند توابه، بسیار بخشنده است، اما یه جایی حکیمه، حکمت دیگه اجازه نمیده که رحمت بخواد نفوذ کنه اونجا. این اسماء الله یه بحثی داریم در مورد اسماء، ظهورات اسماء، که اسماء در کجا تجلی میکنن، خیلی بحث مفصلیه. خلاصش اینه که هر کدام از اسماء یه محلی دارن برای ظهور، برای تجلی. این نیست که هر اسمی در هر جایی متجلی بشه. طرف گناه میکنه، خطا میکنه، ولی خدا ارحم الراحمینه. بله ارحم الراحمینه در جای خودش، اشد المعاقبین هم هست، یعنی اون طرف هم باید در نظر بگیری، اون اسم تجلی نکنه، که منتقم تجلی نکنه. یک موقع هست اسم المنتقم تجلی میکنه، یک موقع اسم الحکیم تجلی میکنه. حکیم کار رو حکمته، کار روی حکمته. میگه زدی باید بخوری، آخه در داستان حضرت یوسف شما میدونید برادرانش خواستن حضرت یوسف رو بکشن، اقتلوا یوسف، آیه قرآن دیگه، بکشید یوسف رو. یوسف هم یه بچه سال بود، این برادرها اکثرا بزرگتر از یوسف بودن، انداختن یوسف رو وسط به کتک زدن، کتک مفصلی به حضرت یوسف زدن و هرچی گریه کرد و لباسش رو در آوردن، یکیشون چاقو در آورد، کارت در آورد، تا اینکه حالا کار نداریم لاوی و اینا، برادر بزرگتر دخالت کرد، دلی سوخ، گفت نکشیدش، اینو بفرستید بره یه جای دیگه. وقتی که یوسف رو به کاروان فروختن، کاروانیان بردن یوسف رو، یه نفر تو این کاروان حالا یوسف چه کار کرد، یه سیلی زد به حضرت یوسف، سیلی که زد یک مرتبه آسمان غرید، نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید، یک مرتبه رعد و برق گرفت، که اهل کاروان اونا هم خیلی مراقب بودن، قدیمی ها گفتن تو چه کردی؟ این بچه معلوم میشه یه شأنیتی داره، تو دست به طرف این دراز کردی، آسمان تپید. بعد بعضی ها سؤال کردن که این همه برادراش کتکش زدن در تفسیر سوره یوسف، غزالی در تفسیر سوره یوسف آورده این رو، روایتش رو، که اینقدر برادراش کتکش زدن هیچ اتفاقی نیفتاد. اونجا چطور یه چک خورد آسمان قررش کرد، وحش شد، برادراش که کتکش می زدن دست ما بود که می زد، ما بودیم که گفتیم بزنید اینجا. اینجا دست بیگانه طرف ولی ما دراز بشه آسمان و زمین می قررن. اونجا حکمت ما بود، یعنی کار یک موقع رو حکمته، یک موقع روی رحمته. اینها رو باید در کنار هم انسان بفهمه. گفتم یه موقع صد بار طرف خطا میکنه هیچ اتفاقی نمیفته، یک اشتباه کوچیک که اصلا به نظرش نمیاد اونجا به سختی مجازات میشه، چون نمیدونه پشت پرده چه خبره. پس اگر خداوند توابه، بسیار رو کننده است، از اون برم حکیمه، کارش از روی حکمته. خب ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اول ترجمه رو بخونیم. آن گروه که بستند یا آوردند تهمتی را، گروهی از شما هستند، مپنداری که شر است برای شما، بلکه آن خیر است برای شما. برای هر کدام از آنان گناهی است که کسب کرده است و آن که به عهده گرفته از سهم بیشتری را برای او عذاب عظیم است. این آیه معروف به آیه افکه که خیلی هم بحث داره. یعنی یک بحث روایی داریم پیرامون این آیه که باید روایات رو بررسی کنیم زیل این آیه و آیه مثلا بعدش، یک بحث خود تفسیری داریم که حالا مطالبی که توی آیه هست بحث بشه. اجازه بدید اول اون بحث روایی رو بگیم، یه مقدار داستان باز بشه که اصلا آیه چی میخواد بگه، شأن نزولش در چه موردی بوده، بعد اون وقت نکاتی که از توی آیه برداشت میشه رو بحث کنی پیرامونش. آیه افک که این آیه باشه در مورد تهمت ناموسیه. تهمت ناموسی به کی زده شده؟ به پیامبر خدا، یعنی به یکی از همسران پیامبر. ببینیم مردم چی جورن، چقدر بی تقوا هستن که حتی به ناموس پیغمبر تهمت میزنن. پس خیلی باید مراقب حرف باشیم، هر حرفی رو شنیدیم بازگو نکنیم، هر حرفی رو شنیدیم قبول نکنیم. دو دسته روایات در ذیل این آیه وجود داره. یک دسته رو عامه نقل کردن، خاصه هم یعنی شیعیان هم تو تفاسیرشون آوردن، یک دسته روایات رو فقط شیعیان نقل کردن. دسته اول رو بگیم، اونی که اهل تسنن میگن. اهل تسنن میگن در یکی معمولا پیامبر اکرم وقتی میخواستن به جنگ برن، یکی از همسران خودش رو با خودش میبرد. در یکی از غزوات قرعه کشی کردن، قرعه به نام عایشه در آمد که عایشه رو با خودشون ببرن. وقتی که اینها رفتن برای جنگ و کار تموم شد و میخواستن برگردند، عایشه میگه من از محمل پیاده شدم، از کجاوه برم دستشویی، فاصله گرفتم از اون میدانی که به اصطلاح جمعیت درش بود و برای دستشویی کردم، رفتم و حالا برگشتم سوار کجاوه شدم، یادم اومد گلوبندم مثلا اونجا افتاده، دوباره پیاده شدم رفتم. کسایی که مأمور بودن اومدن کجاوه رو بلند کردن گذاشتن رو شطور، چون پرده افتاده بود متوجه نشدن که من سوار کجاوه نیستم، منم دنبال گلوبندم بودم. وقتی آمدم دیدم کاروان راه افتاده، همه رفتن، هیچ کس نیست، منم اونجا نشستم به گریه کردن و تک تنها نشستم. خب چی شد؟ یکی از صحابی این مأموریت داشت که پشت سر قافله حرکت میکرد، پشت سر جوری که همه که میرفتن این با فاصله مثلا زیاد میومد، اگر کسی جا مونده بود، چیزی جا مونده بود، وسیله جا مونده بود، اینا رو برمیداشت با خودش می آورد. این میاد میگه میبینه عایشه اونجا نشسته، میگه آره من از کاروان جا موندم. میگه خب باشه شما سوار شطور شو، شما رو میبرم میرسونم به کاروان. اینها راه میفتن و میان تا برسن به قافله که حالا ظاهرن فردا صبح میرسن، یه مدت طولانی هم طول میکشه تا برسن. وقتی میرسن میگن که بله عایشه جا مونده بوده، این آقا آورده رسونده. چند نفر اونجا حرف میزنن، یعنی یه زن و مرد تنها تو بیابان جا مونده بودن، خب دیگه چی شده؟ خیلی چیزایی بین اینا بوده. حرف درست میشه و منتشر میشه، میفته دو دهن یه عده‌ای که تهمت میزنن به عایشه. و حالا شاخ و برگ‌های دیگه‌ای هم داره این داستان که بعد آیه نازل میشه که این دروغه، اون کسانی که آوردن این حرف رو درست کردن، بخواستن آبروی پیامبر رو ببرن، خاندان پیغمبر رو بی‌آبرو کنن و با آمدن این آیات مسئله حل شد. این چیزیه که اهل تسنن میگن. شیعیان چی میگن؟ شیعیان میگن اصلا داستان این نبوده. داستان چیه؟ یکی از همسران رسول الله به نام ماریه قبطیه است. ماریه قبطیه زن خیلی زیبایی بود، کنیزی بود که مقوقس پادشاه مصر همراه یک غلام به نام جریح فرستاده بود برای پیامبر. نامه‌ای که پیامبر اکرم نوشتن به مقوقس به در طرف اسلام دعوتش کردن، ایشون یک کنیز به نام ماریه که میگن خیلی هم زیبا بوده با یک غلام میده به رسول الله. رسول اکرم از ایشون دارای فرزند میشه، از ایشون دارای پیامبر 9 تا همسر داشت، اما از هیچ کدام جز خدیجه دارای فرزند نشد، اما از ماریه خدا فرزندی داد به نام ابراهیم. ابراهیم در 18 سال 18 ماهگی از دنیا رفت که اونم خودش داستانی داره، حالا کاری نداریم. وقتی از دنیا رفت پیامبر خیلی ناراحت شد. حالا اینم داشته باشید که زنهای دیگه چه حسادتی دارن میکنن به ماریه که اینا هیچ کدوم حامله نشدن، این حامله شده، بچه دار شده. وقتی که ابراهیم از دنیا رفت پیامبر بیتاب ناراحتی میکرد. عایشه گفت یا رسول الله چرا ناراحتی میکنی؟ این که بچه تو نبود، این بچه جرعی بود، غلامی که همراه ماریه فرستاده بود با قوقس. حفصه دختر عمر و شیخین یعنی پدرشون ابوبکر و عمرم آمدن گفتن بله این اصلا مال شما نبوده یا رسول الله. یک حرف قلمبه این وسط در آمد. رسول خدا امیر المومنین رو صدا کرد، فرمود برو جرعی رو به حسابش برس. امیر المومنین شمشیر رو برداشت، آمد تو بستان باقی که جرعی بود، در زد. وقتی این عصبانیت امیرالمؤمنین رو دید در رو باز نکرد، فرار کرد. امیرالمؤمنین از دیوار رفت تو، این از درخت رفت بالا، حضرت دنبالش رفت، اونم خودش از بالا درخت پرت کرد تا این. وقتی پرت کرد لباسش رفت کنار، امیرالمؤمنین دید این اخته است، اصلا مرد نیست، چون معمولاً غلام ها رو پادشاهان اخته می کردن. حالا اینو اخته کرده بودن یا اصلا از خودش اصل اخته بوده، ولی در هر صورت امیرالمومنین دید که این اصلا مرد نیست، یعنی آلت مردی نداره. اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله شما به من دستور دادید، من چنین چیزی دیدم که این اصلا مرد نیست، یعنی آلت مردی نداره، حکمتون اجرا کنم گردنشو بزنم؟ فرمود نه، بیاریدش. اونا رو هم آوردن، گفتن خب شما چی میگفتید؟ ما معذرت میخواییم و ما توبه کردیم و ما فلان بهما. این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ اینجوری جمع میشه. بسیاری از روایاتی که در مورد زوجات پیغمبره شما تو کتب اهل تسنن بگردید میبینید نسبت میدن به عایشه. ام سلمه میگه چنین چیزی در خانه من اتفاق افتاد. شما تو کتب اهل تسنن بگردید یه سند پیدا میکنید که عایشه حالا یا خودش گفته یا دیگران چسبوندن بهش که عایشه گفته تو خونه من اتفاق افتاد. یعنی کنار هر حدیثی یه چیز از برای که عایشه رو ببرن بالا، برای که خلیفه اول رو ببرن بالا. اینجا برعکسه، چون تهمت زننده عایشه بود، چون تهمت زننده عایشه و شیخین بودن و پاشون گیر بود، چون تو این آیه وعده عذاب عظیم میده، وعده عذاب عظیم میده بعد میگه این تهمت زننده ها از خودتونم هستن، یعنی یه جوری اونا رو از عدالت ساقط میکنه آیات. لذا اومدن یه داستانی درست کردن که یه تهمتی به عایشه بزنن، بگن این آیات در مورد تهمتی بود که به عایشه خورد، آیات نازل شد که عایشه رو پاک بگردونه. و الا چجور میشه آخه یه زن تو کجاوه بشینه، دو نفر کجاوه رو بلند کنن نفهمن کسی تو این کجاوه هست یا نیست؟ مگه میشه این چیزی؟ نه خداییش عقل آدم جور در میاد، کجاوه خالی با کجاوه پر معلوم نمیشه. اون وقت تو چجور دستشویی رفتی که یک قافله، یک میدان جنگ، دو نفر آدم نبودن که بذارن برن، یک قافله بذاره بره وقت تو نفهمی؟ اون وقت تازم که آمدی بشینی اونجا گریه کنی؟ تو دختر عربی، دختر بیابانی، دنبال قافله بودو، صد مددوی میرسی به قافله، مگه اونجا جایی بوده تو بگیری بشینی؟ اینا نشون میده که این داستان ساختگیه، ساختگیه برای اینکه تهمتی که عایشه زد که روایت داره در رجعت حد میخوره عایشه، اگرچه اونجا حد زده نشد، به خاطر تهمتی که به ماریه قبطیه زد حد میخوره. اینها رو، داستانها رو درست میکنن تو خورد کتب تفاسیر رو اینها میدن. خیلی روایاتی داریم ها، همین مسئله اصلا اصحاب کسا، اصحاب کسا، ام سلمه میگه تو خونه من بودن این اتفاق افتاد. چقدر روایت داریم عایشه میگه تو خونه من بود، بابا کجا بود؟ بالاخره مسائل دیگرش، ام سلمه میگه پیامبر خاک حسین رو به من داد، گفت خاک خون شد حسین کشته شده. عایشه میگه بله پیامبر خاکی داد به من، گفت خاک خون شد حسین من کشته شده. یعنی تو کتب اهل تسنن بگردی دونه دونه روایاتی که هست، یه راوی دو تا راوی پیدا شدن چسبوندن به عایشه که عایشه اینجوری بود، چون دختره ابوبکر بود. این در مورد روایات، چون دو دسته روایات داریم خواستیم بگیم که بدونید اون روایاتی ساختگیه، اون روایاتی که خیلی بال و پرم بهش دادن روایت ساختگیه، در مورد ماریه قبطیه است، تهمت به ایشون خورده، تهمت زننده هم عایشه و پدرش و پدر حفصه که عمر باشه بوده و پروبال دادن، دیگران هم دهن به دهن گرفتن مطلب و دروغی ساختن که این آیات نازل شد. این در مورد روایاتی که هست، در مورد روایاتی که هست که حتی یادم علامه عسگری هم ایشون هم داستان افکو نسبت میده به ماریه قبطیه، میگه این داستان مربوط به ماریه قبطیه است، تهمت زننده هم خود عایشه بوده. خدا لعنت کنه دشمنانه اهل بیتو. خب حالا بریم سراغ آیه، ان الذين جاءوا بالافك، آن کسانی که آوردند افک را. افک چیه؟ افک تحت لفظیش میشه دروغ، تهمت. اصل لغتش به معنی تمایل از حق به باطل، تمایل از حق به باطل، که هر حرفی که به باطل گرایش داشته باشه میشه چی؟ افک، که بیشتر در مورد تهمت به کار برده میشه. ان الذين جاءوا، جاء یعنی چی؟ آمد، جاءوا آمدن، اما با وا متعدی شده، جاءوا بالافک، یعنی آوردن تهمتی را، آوردن دروغی را. اینا کیان؟ اثبتوا منکم، اثبه یعنی جماعت. اصل ریشش چیه؟ اصل ریشه عصب، ما خودمون به کار میبریم دیگه، میگیم رگ و عصب و اصبه، از همین عصب، از رگ، رگ و ریشه گرفته شده. میگه اثبتم منکم، گروهی از خود شما هستن، از رگ و پی خودتونن. همینجا توقف کنیم، فکر کنیم روش. ان الذين جاءوا بالافك اثبت منكم، اینا یه عده از خودتونن، یعنی ایها الناس، تو اصحاب پیغمبر هم دروغگو هست. داریم به اهل تسنن میگیم که اصحاب پیغمبر رو معصوم میدونن، یعنی هرچی اونا میگن درسته، ما فقط 14 معصوم قائلیم، اونا اصحاب هر کی صحابی پیامبره عادل میدونن. میگیم بابا این آیه قرآنه، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، رگ و پی خودتونن، دروغ دارن میگن، زمان پیامبرم هست، زمان پیامبر به خود پیغمبر، به زن پیغمبر تهمت بزنن، وقت با وصی پیغمبر چی میکنن؟ این یه نکته. نکته برداشت بعدی، آقا خیلی از دروغ ها از تو محافل خودی بیرون میاد، باید مراقب بود، باید مراقب بود. گاهی وقت کرم از خود درخته، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، گروهی از خودتونن که این دروغ رو درست کردن. خانوم ها خیلی حواسشون رو جمع کنن، خانوم ها خیلی حواسشون رو جمع کنن، خیلی زبونشون رو راقب باشن. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خب آقا مگه تهمتی بالاتر از تهمت ناموسی هست؟ نه دیگه، یه تهمتی شدیدتر از این که نیست. اما چرا آیه قرآن میفرماد لا تحسبوه شرا لكم؟ شما حساب نکنید که این شر است برای شما، بل هو خیر لكم، بلکه این خوب است برای شما. چجوری خوبه برای ما؟ ها، اینجا یه نکته‌ای بگیم خدمت عزیزان که جای کار داره. اونایی که اهل کارن توی قرآن صلوات بفرستن.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اونایی که اهل کارن توی قرآن روی نکته کار کنید. رو چی؟ رو حساب. آقا خیلی از حسابای ما غلطه. قرآن میگه اینجوری حساب نکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. میگه حساب نکنید اون کسانی که در راه خدا کشته شدن، مردگانن، اینا زندن. شما غلط دارید حساب میکنید. ایحسب ان لم يره احد، آیا حساب میکنه که هیچ کس رو ندید؟ اینجوری حساب میکنه، غلط داره حساب میکنه. اینجوری نیست که شما فکر کردی، اینجوری نیست که شما حساب کردی. حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا حساب کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما هستند؟ لا تحسبوه شرا لکم، حساب نکنید که این بده براتون، این حساب غلطه. تو قرآن بگردیم ببینیم حساب کتابای ما چجوری با قرآن فرق داره. در وحی قدیم، وحیی که به انبیاء پیشین می شده، یه جمله‌ای هست من خیلی دوست دارم اینو، حتی وحی الهی که همه زیباست دوست داشتنیه، می فرماد مسکین ابن آدم تسره ما یزره، یعنی بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آنچه زیان داردش. ادبی ترجمه کردیم یادتون بمونه، بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آنچه زیان داردش. شاد میشه از چیزی که به ضررشه. چرا؟ چون غلط حساب میکنه، حسابش غلطه. تو که سود و زیان خود ندانی به منزل کی رسی؟ هیهات هیهات، حساباتون غلطه. بری سراغ قرآن ببینید چجوری باید حساب کنی، از قرآن حساب کردن رو یاد بگیر، بعد میبینی که اصلا اینجوری نیست که مردم حساب میکنن. طرف پول داره میگن چه آدم خوبیه این، مسجدم میره نمازم میخونه، پولدارم از این، دنیا و آخرت رو با هم داره. اما اون یکی بدبخت بیچاره کارگر باید لبه میدون وایسته، نمازشم دیر میشه، زندگیشم نگبت بار، بچه هاشم این برمبر باید برن کار کنن، این بدبخت دنیا و آخرت. میگه نه اینجوری حساب، نه اینجوری تو حساب بکنی نیست، اینجوری که شما حساب کردی نیست، حساب یه جور دیگه است. رو کلمه حساب، لا تحسبوه افحسبتم، اینا رو بگرد تو قرآن ببین کجا میگه شما دارید اشتباه حساب میکنید، چجوری باید حساب کنید تا درست دستت بیاد. میگه این تهمت، این تهمت ناموسی به این بزرگی، لا تحسبوه شر لکن، اینو حساب نکنید که شر برای شما، بله هو خیر لکن، بلکه این خوبه براتون، خیر برای شما. خب آقا اصلا چجوری خیر برای ما؟ پیامبر اکرم وقتی بالای منبر تشریف داشته، یه مرتبه خندیدن، خندهی کردن، اصحاب میدونستن که پیامبر اکرم بی خود نمیخنده، که گفتن یا رسول الله خندیدید شما، الحمدلله همیشه خندان باشید، چیزی شد؟ چیزی اتفاق افتاد؟ فرمود الان دیدم که آن چه که برای مؤمن پیش بیاد خیرشه، اون چه برای مؤمن پیش آید به خیر اوست. روایت دیگه در اصول کافی از امام صادق فرمود اگر مؤمن مالک شرق و غرب زمین شود، یعنی سلطنت عالم رو پیدا کنه، خیرشه، و اگر بدنش رو با قیچی قطعه قطعه کنن بازم خیرشه. مؤمن هر چی براش پیش بیاد خیره. مؤمن ها حتی رسول اکرم فرمود لینتفع المؤمن به ذنبه، مؤمن از گناه خودش نفع میبره، خیرشه دیگه، نفع بردن خیره. گفتن یا رسول الله گناه چجوری نفع میبره خیره؟ فرمود برای اینکه به خودش میاد، توبه میکنه، استغفار میکنه. شخصی بود میگفت اوائلی که خدمت حضرت آقا بودیم یه موقع خطایی میکردیم ناراحت میشدیم، به ایشون میگفتم آقا ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، گناه کردیم. فرمود خوبه، توحیدتون قوی میشه، توحیدتون قوی میشه، چون به دست و پا میفتی. عجزلاب مؤمنه دیگه، مؤمن عجزلابه میکنه خطا که میکنه، و همین باعث میشه پیش بره، جلو بره. لینتفع المؤمن به ذنبه، مؤمن از گناه خودش نفع میبره. پس اون چی که برات پیش بیاد خیرته، نترس. حالا این خیر یک موقع جزء الطاف خفیه است. الطاف خفیه شنیدیم، الطاف خفیه لطف‌های پنهان. لطف‌های پنهان یه خصوصیتی دارن، کی میدونه خصوصیتشون چیه؟ الطاف خفیه، لطف خفیه، پنهانه، صورتش زیبا نیست. یه آقایی بود از اون خواستگاری یه خانومی، یعنی مجبور شدی دختری رو بگیره، باباش بهش گفت این دختر من کره ها، واقعیت هم هست. گفت اشکالی نداره، حالا کره جور تحمل میکنه. گفت کورم هست. گفت کور اونم حالا بالاخره چی کنیم دیگه، حالا باید. گفت مو هم نداره ها، شلم هست. این یه آدمی بود بدهکار شده بود، یه دینی پیدا کرده بود، گفت فقط را به این شرط راضی میشه دختر منو بگیری. اینم گفت فقط، گفت فقط همین. بعد گفت دخترم این خصوصیاتو داره. این یکم با خودش بالا پایی گفت باش قبول میکنم، چون آدم مؤمنی بود. گفت باش حالا قبول میکنی بیا سر صفحه عقد بشین. عقد که کردید یک حوریت نشسته. گفت آقا تو دی گفتی این کره؟ گفت بله، کره غیبت نشنیده، کور چشمش به نامحرم نیفتاده، کچله چون موهاشو نامحرم ندیده، شله چون بی خود این ورانور نرفته. لطف خفی اینه، صورتش اول میترسه طرف. الطاف خفیه میگه ای داده بیداد چه بلایی سرم آمد، ولی نمیدونه این لطف خفیه، این زیرش لطف خوابیده. مثل اون داستانی که پروین اعتصامی شعری داره جالب نقل میکنه، یه بنده خدایی بود، پیرمردی بود خیلی فقیر، دو تا بچه داشت، بچه هاش هم مریض بودن، از بس هم رفته بود قرض گرفته بود، کسی قرض بهش نمیداد. بالاخره رفت این ور اون ور زد، یه جوری یه کیسه گندم پیدا کرد، گفت ببرم آسیاب آرد کنم، نونی درست کنم، بچه هم از گرسنگی نمیرن. کیسه گندم رو گذاشته اون رو کولش، بنده خدا میرفت با خدا مناجات کرد. تو همین مناجات هایی که تو دل